بسم الله الرحمن الرحیم. در سیره عقلا عرض کردیم که در جهاتی بحث میشه، رسیدیم به جهت سوم. در جهت سوم معنا کردیم اعتبار سیره را. گفتیم که سیره عقلا متصف به حجیت نمیشه هیچ وقت، چه حجیت به معنای عرفیش، چه حجیت به معنای منطقی، چه حجیت به معنای اصولی. منتها در عینی که متصف به حجیت نمیشه، علماء ما خیلی در استدلال از سیره استفاده میکنن. ملخصش به این صورت بود اعتبار سیره، که وقتی ما یک سیره ای ثابت بشه از عقلا و شارع نسبت به اون سیره موقفی نگیره، سکوت کنه، از این سکوت شارع در مورد وجود این سیره فقها استفاده‌ای کردن. به این معناست که میگیم سیره اعتبار داره. مثلا عقلا خبر واحد، خبر ثقه در بین عقلا حجته. آیا در رابطه بین عبد و مولا، این عبد و شارع مقدس به حق تعالی، آیا خبر ثقه میشه بهش اعتماد بکنه عبد یا نه؟ بگیم اگر شارع مقدس نسبت به این اعتماد و عدم اعتماد سکوت کرد، از سکوت شارع با وجود این سیره استفاده می کنیم که چیه؟ قبول کرده که عبد در مقام اطاعت و امتثال تکالیف الهی به خبر ثقه اعتماد کنه. قبول کرده. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه حجیت، یعنی منجزیت و معذریت. در روز قیامت خداوند میتواند به خبر ثقه علیه عبد استناد کنه و محاجه کنه، و عبدم میتواند ذه خودش محاجه کنه به خبر ثقه، در صورتی که با تکلیف الهی مخالفت کرده باشه. این بحثی بود که خوندیم در جهت سوم. پس معنای اعتبار فقط همین مقدار، بیشتر نیستش. ما در علم اصول این بحثا رو مطرح میکنیم، آیا واقعا از این سکوت میشه استفاده کرد یا نه، و اگر میشه استفاده کرد دائره این استفاده چقدره و تا کجاست. در دائرش تفریعات و صور عدیده ایره داره، اینا رو متعرض میشه. هازا تمام الکلام در جهت ثالثه که در جلسه قبل مونده بودیم. بحث امروز ما جهت رابعه هستش، الجهت الرابعه اعتبار سیره. اعتبار سیره در جهت سوم اعتبار رو معنا کردیم. در این جهت میخواییم راجع به خود اعتبار بحث کنیم و اثباتش کنیم به همون معنایی که گفتیم. فی الجمله آیا واقعا سیره عقلا معتبره؟ ما میتونیم از کنار گذاشتن یک سیره و یک سکوت استفاده های زیادی رو ببریم یا نمیتوانیم؟ بحث میکنیم در اعتبار سیره. در این جهت در دو مقام بحث میکنیم. المقام الاول، مقام اول جایی است که سیره مسبب سیره حجیته. حجیت مسبب سیره است، حجیت به معنای اصولیش، یعنی منجزیت و مؤثریت. مثلا میگیم اندل عقلا خبر واحد حجت است، اندل عقلا ظهور حجت است، اندل عقلا خبرین متعارضین حجت نیست، اندل عقلا قیاس حجت نیست، اندل عقلا قول اهل لغت حجت است. مصب به تمام سیره در این امثله چی بود؟ حجیت بود. حجیت به معنای چی؟ منجزیت و مؤثریت. مقام ثانی در بحث ما در جایی است که مصب به سیره غیر از حجیته. حالا اون غیر حجیت میتونه ملکیت باشه، میتونه زمان باشه، میتونه ولایت باشه، میتونه سلطنت باشه، میتونه احترام باشه، میتونه حق باشه و میتونه استحقاق باشه. مثلا میگیم اندل اغلا حیازت مملک است. اندل اغلا پدر و جد ولایت دارند بر صغیر. اندل اغلا وراث ولایت دارند بر میه. اندل اغلا انسان سلطنت داره بر اموال و نفس خودش. اندل اغلا اتلاف سبب الزمان است. اندل اغلا غرور از اسباب زمان است. اندل اغلا مکره مکلف نیست، تکلیف از مکره ساقطه. اندل اغلا تکلیف از عاجز ساقطه. اینها هم چیه؟ مصب به تمام سیره در این امثله اموری هم غیر از حجیه. در دو مقام جداگانه بحث میکنیم. المقام الاول، المقام الاول در مواردی که مصب به سیره حجیته. مثال زدیم، مثلا میگیم خبر الثقه عند العقلا حجت است. یعنی چی حجت است؟ یعنی خوب دقت کنید، اگر یک مولای عقلایی که تکلیف داره، یا به تعبیر دیگر عقلا تکلیف دارن، اگر عقلا تکلیفی داشته باشن و اون تکلیف به فعلیت رسیده باشه، اگر خبر ثقه به تکلیف فعلی تعلق گرفت، تکلیف یسیر و منجزن. اگر خبر ثقه به عدم تکلیف فعلی تعلق گرفت، تکلیف چی؟ یسیر و معقران. در مثال پیاده بکنم. جا هست اینجا. در مثال پیاده بکنم. مثلا اندل اغلا چیه؟ رد امانت واجبه. اندل اغلا خیانت در امانت حرام و ممنوعه. اندل اغلا رعایت قانون واجبه. اندل اغلا سرقت حرام و ممنوعه. اندل اغلا وفاء به عهد واجبه. اندل اغلا وفاء به عهد واجبه. اندل اغلا وفاء به شروط ضمنیه واجبه. تمام اینها تکالیف اغلایی است. تکالیف اغلایی دقیقا مثل تکالیف شرعیه دو مرحله داره، یکی مرحله جر، یکی مرحله فعلیت. در مرحله فعلیت در تکالیف اغلایی دائر مدار چیه؟ فعلیت و تحقق موضوعش در خارج. من الان امانتی در نزد من نیست، اما اگر امانتی پیش من پیدا شد، بر من حرمت خیانت در این امانت فعلی است. بر من رد این امانت عند المطالبه چیه؟ اغلا ان واجبه، کاری به شریعت نداری. بر من واجبه که این امانت را رد کنم عند المطالبه به مالک، و بر من خیانت در امانت ممنوع است عند الاغلا. خب پس تکالیف اغلایی فعلیت رو داره. خب تکلیف فعلی گفتیم دو قسمه، منجز و غیر منجز. غیر منجز تکلیف فعلی است که در مخالفتش استحقاق و عقوبت نیست. منجز تکلیف فعلی است که در مخالفتش استحقاق و عقوبت است. در عقلا تکالیف عقلاییه مراد از استحقاق عقوبت یعنی استحقاق عند العقلا للعقوبت و عدم استحقاق عند العقلا للعقوبت. خب حالا اگر یک تکلیف فعلی من داشته باشم، خوب دقت کنیم، و من اون تکلیف فعلی رو منجز نداشته باشه، تکلیف فعلی است اما غیر منجزه، اما اگر تکلیف فعلی داشته باشم و منجز داشته باشه، مثلا ثقه ای بگه این تکلیف فعلی رو داری، در اینجا چیه؟ در اینجا این تکلیف فعلی میشه بر من منجز. مثلا در اینجا شیعی هست، نمیدونم مباح یا ملک غیره، ثقه ای گفت این ملک غیره، الان حرمت تصرف من در این مال قبل از گفتن او منجز نبود، با گفتن او این تکلیف بر من میشه چی؟ میشه منجز. یا ثقه ای به من گفت که این مال ملک غیر نیست، الان حرمت عقلایی داره تصرف من در این مال، چون عند العقلا چیه؟ عند العقلا ممنوع من از تصرف، اما معذر است، چرا؟ چون ثقه ای به من گفت که این ملک کسی نیست، مباحه. یا ثقه ای گفت که مالک این مال به شما اذن داده در تصرف، اگر تصرف کردیم کار شما حرامه، عقلا ممنوعه، اما منجز نیست. پس بنابراین وقتی که میگیم خبر ثقه عند العقلا حجت، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر خبر ثقه به یک تکلیف فعلی عقلایی تعلق گرفت، اون تکلیف فعلی میشه چی بر من؟ منجز. اگر خبر ثقه به تکلیف نفی تکلیف فعلی عقلایی تعلق گرفت، اون تکلیف عقلایی چی میشه بر من؟ میشه معذر. اما اگر خبر ثقه به تکلیف فعلی شرعی تعلق بگیره، عقلایی چی نمیگه؟ ساکت ساکت. بر نفی تکلیف فعلی تعلق بگیره، عقلا حرفی ندارن. ثقه ای به من بگه این آب چیه؟ بگه این آب حرام است شربش. خب الان این تکلیف شرعی در نزد عقلا منجزه، یعنی من اگر مخالفت کردم عقلا ان استحقاق و عقوبت دارم؟ نه، عقلا حرفی ندارن در رابطه با تکالیف الهی، عقلا چی هن؟ اصلا موقفی ندارن. اگر ثقه ای بگه که این حرام نیست، عقلا موقفی دارن؟ نه، موقفی ندارن. حرام عند الله، حرام شرعی نیست، یعنی عقلا موقفی ندارن. پس معنای، خوب دقت کنید، معنای حجیت عند العقلا اینه که اگر خبر ثقه به تکلیف فعلی عقلایی تعلق گرفت، اون تکلیف فعلی منجز است. یعنی چی؟ یعنی در مخالفتش عند العقلا استحقاق عقوبت است. اگر خبر ثقه به نفی تکلیف فعلی عقلایی تعلق بگیره، عند العقلا اون خبر معذر است. معناش چیه؟ یعنی در مخالفتش عند العقلا استحقاق عقوبتی نیست. این معنای حجیت عند العقلا. اما نسبت به تکالیف شرعی چی؟ عقلا هیچ، ساکتن، موقفی ندارن. حرمت شرعی رو بله، اونم اینم عقلا هیچ، نه حرمت الهی هیچ موقفی ندارن. اونا کاری به عقلا در دایره زندگی نظام اجتماعیشون چیه؟ حجیت ها دارن، تکالیف دارن، احکام وضعی دارن، برای چی؟ برای حفظ نظام اجتماعی خودشون. اما ربا در بین عقلا چیه؟ اصلا ممنوع نیست، حرام نیست. چرا؟ چون انسان سلطنت بر مال خودش رو داره. شما قرض میخواید از من، باشه من به شما قرض میدم، اما 500% از شما سود میخوام. 1000 تومن قرض میدم، بعدش از شما چیه؟ 6 ماه بعدش باید به من 5000 تومن برگردن. سلطنت بر مال خود منه. این در عقلا هیچ من این ندارم نسبت به ربا در این مثال، خصوصا ربا بیعی. این ربا قرضی بود.
نظری ندارم،
من این ندارم. ربا هر کسی بر اموال خودش مسلطه. شما دوست دارین قرض بدین 300%, 500%, 900% سود بگیرین. کمان که شما زمینه که همه اوقاتای عالم کم و بیش این کار رو میکنن. اونایی که ربا نمیگیرن چون پول ندارن. و از هر کی پول داشته باشه اضافه داشته باشه چیکار میکنه؟ البته وقتی مطمئن باشه که طرف اصل و سودش با هم نمیخوره. اگر قرض نمیدن به علت چرا؟ به خاطر اینکه چون احتمال میدن که اصلش هم نده چه برسه به سودش. بله در شریعت مقدسه چیه؟ در شریعت اسلام ربا از محرماته. مثل دروغ گفتن، غیبت کردن، شرب خم که از محرماته. یکی از محرمات شرعی ربا دادن و ربا گرفتنه. هم ربا گرفتن حرامه، هم ربا دادن حرامه. هر دوش حرامه. ربا اندل اغلا حرام نیست. کما اینکه اندل اغلا شرب خمسی حرام نیست. ها نسبت به شعار اصلا کاری ندارم اون اصلا. اصلا در اون از موقف هیتش این مثلا به از اغلا سوال کنیم که خب سرقت بین انسانها حرامه. آیا اجنه از هم حرام یا نمیتونه از هم سرقت کنه؟ اغلا راجع به اجنه کاری ندارم. اجنه میخوان همدیگه سرقت کنن، میخوان همدیگه بکشن، میخوان همدیگه بخورن. اغلای انسان راجع به افعال اجنه کاری ندارن. حالا خود اجنه شد اغلای خودشون احکامی داشته باشن، اما انسانها فقط در دائره انسانها احکامی رو دارن. این معنای حجیت اندل اغلا دقیقا اینه. نه اینکه خبر سقه اگر در تکالیف الهی گفت این حرام است بر تو اندل اغلا این خبر حجته. نه اصلا اندل اغلا این خبر حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون اغلا به این دائره کاری ندارن. نه اینکه میگن حجت نیست، اصلا اغلا موقعی ندارن. سقه آمد گفت که این آب حرام شربش، این آب حلال شربش، حرام نیست. اغلا نسبت به این خبر سقه چیه؟ هیچ موقفی رو ندارن، نه نفیان و نه اثباتن. اون مربوط به اغلا نیست، مربوط به عقله. گفته میشه دفع ضرر مدبر، حتی به عقلم گفتن فطری هستش. یعنی ما فطرتن از ضرر محتمل گریزان. خب وقتی میگیم حجت اندل اغلا دقیقا مرادمون اینه. حالا میخواییم این حجیت محل بحث ماست. حالا این مثلا به سیره که حجیت شد، حجیت خبر ثقه باشه، حجیت ظهور باشه، حجیت قول اهل خبره باشه، حجیت قول صاحب الیت باشه. منتها در علم و اصول بحث و عمده بحث از حجیت اموری است که چیه؟ که اینها در شبهات حکمیه میان. مثلا ید در نزد اغلا حجت و اماره است، اما ما از ید هیچ وقت نمیتونیم احکام الهی رو چیه؟ استنباط کنیم. قول ذلیت اندل اغلا حجته. قول مرعه در مواردی اندل اغلا حجته. اما به درد اصولی نمیخوره. به درد اصولی چی میخوره؟ حججی میخوره که در استنباط احکام در شبهات حکمیه میشه ازش استفاده کرد. مثل چی؟ مثل خبر سقه. مثل چی؟ مثل ظهور. مثل چی؟ مثل قول اهل لغت. نه لازم نیست عمل بکنن. بله مخالفت میکنم، اما تا خودشونم میدونن که دارن چیه خلاف مرتکب میشن. یعنی اونی که سرقت میکنه خودش میدانه که سرقت ممنوعه، اما حالا لضرورتا خلاصه مرتکب این ممنوع هم میشه. بله کما این که مؤمنین هم ملتزم نمیشن، فرق نمیکنه. شاید تعداد مؤمنین فاسق بیشتر از مؤمنین غیر فاسق باشه. مرادم از فاسق یعنی کسی که بالاخره فی الجمله معصیت هم میکنه. منطقه مفسد خود دقت به مفسده مثلا مفسده شرب خم مفسده شخصی است. اغلا فقط در دائمه مصلحت و مفسده اجتماعیه. اگر امنیت اجتماعی رو به خطر میندازه در حدی نیستش که چه اغلا ممنوعش کرده باشن. علاوه این در اغلا شرب خم آقا ممنوع نیست. نه چرا؟ اغلا هیچ چطور میشه اغلا ممنوع باشه؟ اینطور همه دنیا دارن علنا میخورن و میفروشن و معامله میکنن. نه، گناهانی که مرتکب میشه اینا قبول دارن گناهه. شارع هم گفته نه این در اغلا، اغلا برای همه محرمات اغلایی مجازات دارن. مثلا برای شرب خم مجازات ندارن، برای ربا دادن، ربا گرفتن، ربا خوردن مجازاتی ندارن. این که وقتی میگیم حجت به این معناست. پس معنای حجیت اندل اغلا روشن شد. نه اغلا دیگه قید مذهب و مسلک و قوم و قبیله و زمان و مکان و خب حالا از اینجا ما یه استفاده بکنیم. میگه ما اگر در نزد اغلا خبر واحد حجت به همین معنایی که توضیح دادم، اما در رابطه بین انسان و خداوند تکالیف الهی اغلا که موقفی ندارن، شارع هم سکوت کرده. میخواییم از این سکوت شارع استفاده کنیم که شارع گفته خبر صغر بین من که شارعم و تو که مکلفی عمل بکنی پیش من قابل قبوله. حالا بعدا انشالله نمیگیم بفهم. ببینید اولا حسن و قبح، حسن و قبح غیر از حرامه. مثلا آدم فرض کنید نونش بندازه تو دریا، این آدم داره از گرسنگی میمیره، خودش سیر سیر نشسته نونه رو تون تون میخوره که این ازش نگیره. این کار ما خیلی زشته، اما ما رو به این خاطر زندان نمیبرن که چرا تو نون خودت خوردی ندادی به این آدم گرسنه نون خودت خوره. حرمت وجوب که بیم حرمت وجوب شرعی، حرمت وجوب شرعی مراد نیست. حرمت وجوب یعنی باید ممنوعیت و لزوم اغلایی. مثلا رد امانت اندل اغلا واجب لازم، یعنی اگه کسی رد امانت نکرد دست میگن میبیندنش پشت میله زندان. وقتی میگیم خیانت در امانت اندل اغلا حرامه، یعنی ممنوعه. اگر کسی خیانت کرد خائن رو میگیرن میبرنش کجا؟ پشت میله زندان. اغلا اگر تکلیف نباشه که اصلا نظام اغلایی شکل نمیگیره. اگر عمل کرد باشه اون حیث اغلاییت نیست، اون حیث انسانیتشونه. غریزه انسان این چنینه. الان بحث در اغلایی که یعنی اون خرد جمعی که نتیجه چی شده؟ نتیجه ایست از یک زندگی اجتماعی و پیدایش مفاهیم و اعتباراتی اغلاییه. نظام اجتماعی همین دنیا. مثلا اگر شارع بگه سرقت واجبه، حتی ما نداریم مثال، باید فرضی درست کنیم. شارع مقدس گفت واجب از هر مکلف بعد از بلوغش، مثل چطور یه بار حج بره یه بارم باید در عمرش از دیوار خونه مردم بره بالا، اغلا چی میگن؟ میگن ممنوعه. ولی شما که خیلی آدم مؤمن و متدین و با خدا هستی، اگر دیوار مردم رفتید بالا بعد از کامدین پایین شما رو بیارن باز دوره داخل زندان. ما نداریم چین احکام الهی، هیچ حکم الهی ما نداریم که مخل نظام اجتماعی باشه و شارع بگه واجبه. بله جائز داریم، مثل اینه که فقها فتوا دادن سرقت از اموال غیر مسلمان جائزه. آن هیچ فقیه ما تا رو ندیدیم که فتوا بده که سرقت اموال غیر مسلمان چیه، بر مسلمین واجبه که اموال اینا رو سرقت کنن. شما میگین اغلا میگن ممنوعه، من میگم نه اغلا نمیگن. یه مثالی بزنید که با هم قبول داشته باشین. این بحث صبح شما میگن اوغلا میگن ممنوعه، اگر گفتن ممنوع یعنی هر کسی رفت توی رستوران شرب کرد بعد میبرنش تو زندان. و بله خب معلومه در امکان داره که در مثلا او اگر برای مثال نوشابم بخوره ممنوع باشه، یا کسی مثلا نگهبان فرض کنین که سیگار کشیدن در اماکن عمومی ممنوعه، اگر کسی سیگار کشید مثلا چیکار میکنن؟ میبرنش جریمش میکنن. اینا منافات نداره، اولا که اینا معلوم باشه اونم عرفیه، بیشتر عقلایی نیست. مثلا یه عرفی سیگار کشیدن ممنوعه، عرفی ممنوع نیست. حالا اگر ملتفت فرض کرد اینه، قبلا توضیح دادم که سیار عقلایی ارادی و اختیاری نیست، خود به خود شکل گرفته. یعنی اونطور نیست که یک ارادی پشتش افتاده، یک این پشت. شکل نظام اجتماعی شکل متناسب خودش حتما میابه. شما دارین فرض میکنین به من نسبت دیدی فرض در خلا کار شما بود، که من که کجا خلایی هستم، من در ملا هستم. میگم که
با دین همراه با هزارهای دینی بودن، عقلا بدون دین تو خلا فقط فرض
انسان ها بدون دین نه عقلا. گفتیم آقا نجاد مثلا نظام اجتماعی ما، نظام عقلایی ما یک نظامی نیست که اراده کسی یا کسانی پشتش بوده. یعنی اون چه که در ارتکاز و سلوک مردم در طول زمانی بعد از یک زندگی ممتد اجتماعی تجسد و تجسم پیدا میکنه، و ما الان فقط داریم گزارش میدیم، میگیم بابا اندل اغلا سرقت چیه؟ حرامه. اندل اغلا چیه؟ خیانت در امانت حرامه. اندل اغلا رد امانت واجبه. اندل اغلا وفاء به عقل واجبه. نه در سیره که میگیم، نه این که سلوک عملشون اینه. وقتی میگیم یعنی چی؟ یعنی اعتبار عقلایی بر ممنوعیته، نه این که اعتبار، نه این که عمل عقلا بر عدم سرقته، نه این مراد نیست. نه تجسم، ولی گفتیم تجسم به اعتبار باشه، یعنی این اعتبار و این شکل زن شکل گرفته. پس دقت کردید آقا، پس ما وقتی میگیم سیره عقلا بر حجیت، این معنا مراد ماست دقیقا. حالا تا برسیم به مرحله بعدیش که وقت ببینیم در کنار این سیره اگر سکوت شارع بود، چگونه میتوانیم از زمیم انزمام این دو امر استفاده کنیم که او همچیه اندشار مقبول و حجته. خب در اینجا قبل از این که وارد این بحث بشم یه دو نکته را ذکر کنم، که دو نکته به این مقدمه که گفتم زمینه کنم. نکته اول اینه که خود حجت، دقت میکنید در بین عرف و عقلا به یک دو تا معنای دیگر هم کاربرد داره، حتی در لسان علما هم کاربرد داره به دو معنای دیگر. یکی از اون دو معنا عبارت از حجیت به معنای عمله. مثلا میگیم در نزد عقلا خبر ثقه حجت از خودشون باشه، یعنی بهش عمل میکنن. میگیم در نزد عقلا قطع حجت، یعنی عقلا به قطعشون عمل میکنن. دقت کنین این حجیت به معنای عمل ربطی به منجزیت و معذریت نداره. مثلا میگیم آقا توی این درس ها کدوم استاد درسش بهتر از بقیه است؟ یه کسی که اهل خبره است مثلا میگه زید. میگیم عقلا به قول زید عمل میکنه. اینجا دیگه اصلا بحث تنجیز و تعذیری در کار نیست، مولویت و تکلیفی در کار نیست. شما از کسی میپرسید آقا میخوام پارچه بخرم، از کدوم مغازه بخرم؟ شخصی است که مورد اعتماده، میگه مثلا از مغازه زید بخرم. میگیم عقلا به حرف این شخص عمل میکنن. اینجا اصلا بحث تنجیز و تعذیر در کار نیست، تنجیز و تعذیر فقط تکلیف معنا داره. عقلا به خبر ثقه میگیم حجت است، به معنای اینی که عمل هم میکنن به خبر ثقه، یعنی اگر از ثقه خبر شنیدن ترتیب اثر میدن عمل میکنن.
معنیش نیست که اگر در دایره مولدیت مثلا اون رئیس اداره به کارمندش بگه برو پارچه بخر، این بره از یه جای از یه نفری که شخص مورد اعتمادیه بپرسه، این فرد مؤاخذه نمیکنن. معنیش خب صورت دایره مولدیت
این الان تو حجیت مولدیت داره، برای منجز و معذر هست، اما منافاتی نداره که یک جا با تنجیز و تعذیر جمع میشه و یک جا جمع نمیشه. کثیرن ما حجیت به معنای عمل آمده، میگن آقا عقلا به خبر واحد عمل میکنن، عقلا به ظهور عمل میکنن، عقلا به قول ذریت عمل میکنن. دقت کردیم؟ و این که بسیاری از این موارد عمل اصلا جای تنجیل و تعذیر نیست.
اما حضرت به صورت شرطی هم گه، یعنی اگر در دایره مولدیت بود این حجت بود براشون.
حتی گفتیم در امثله گفتیم جای هست که حتی منجز و معذر نیست عمل میکنن. مثال بسیار واضحش که ما قبول کردیم اطمینانه. گفتیم آقا همه انسان ها به اطمینان عمل میکنن، اما این اطمینان نه منجز نه معذره. لذا اگر کسی با تکلیف عقلایی مخالفت کرد، بگن آقا چرا مخالفت کردی؟ بگه من اطمینان داشتم که تکلیفی ندارم، این معذور نیست. و فرض کردیم که طرف مقابلم قبول میکنه که 100% داره راست میگه، هم معذور نیست. اطمینان بهش عمل میکنن، همه هم بهش عمل میکنن بدون استثناء، اما در این حال گفتیم منجز و معذر نیست.
حالا میگن اطمینان حجته؟
کی؟
حالا میگن اطمینان حجته به این معنی که بهش عمل میکنن؟
علمات اونی که تو ذهنشون بوده از هم تفکیک نبوده، عمل بوده اتفاقا در اطمینان. گفتن هر انسان عاقلی، خود آخون گفته، دیگران گفتن، گفتن آقا به قطعشون عمل میکردن، همه عقلا به اطمینان عمل میکردن. اونجا اشکال کردیم بابا عمل ربطی به منجزیت و معذریت نداره. اونا حجت میگرفتن، گفتن چون عمل میکنن، عمل کردن معناش حجت اشکال نداره به معنی عمل باشه، اما این ربطی به بحث ما نداره. خدمت شما عرض کنین، این انشاءالله در بحث اطمینان که بعد از بحث سیره میاد میگم، انشاءالله خواهم گفت. یکی از اشکالاتی که به خودمونه اینه که چرا ائمه با این عمل مردم مسلمان ها مؤمنین مخالفت نکردن که چرا شما با اطمینانتون عمل میکنین؟ پس معلوم میشه در دایره عمل چیه؟ امضا کرده شاره. و این انشاءالله جوابش میدم اونجا، یعنی مطرح کردم جوابش دادم، آنه این که مطرحش میکنم. بله، فقط مال تکلیف، مال مجازاته، چه مجازات دنیاوی چه اخروی. عقلا تو دنیا مجازات میکنن، طرف رو میکشن، زندان میبرن، تبعید میکنن، جریمه میکنن. بله، آره، هر دو هم تنجز و تعذر دنیاوی و هم اخروی. و هیچ مختص به دین و دیانتی هم نداره. میگه تو کشورهایی که اعتقاد به خدا ندارن زندان نیست، میگه زندانی، میگن زندان ها مجازات. وقت مجازات انهایی داره، یکی از بارزترین اشکال مجازات در عصر ما چیه؟ زندانه. فقط دنیا اخروی اصلا داره. اون که میگیم اهم از دنیا اخرویه به لحاظ ادیان اخره، دین مربوط به آخرته. دین در این دنیا کسی رو مجازات نمی کنه، یعنی کسی غیبت کرد مجازاتش نمی کنه خداوند. بله امکان داره انسان ها مجازات کنن، اما خداوند عالم مستقیما کسی رو مجازات نمی کنه. بله بودیم خداوند مستقیما مجازات نمی کنه، بله اون مجازات، مجازات دنیا رفتی به آخرت. یعنی اگر کسی سرقت کرد در دنیا مجازات شد، در آخرت مجازاتش محفوظ ها، هیچ به هم رفتی نداره. یعنی اینطور نیست که اگر تو دنیا مجازات نشه مجازات آخرتش شدید بشه، اگر در دنیا سارق مجازات بشه در آخرت مجازاتش تقلیل پیدا کنه، هیچ رفتی به هم نداره. لذا شارب الخم هم در دنیا مجازات میشه اگر گیر بیفته، هم در آخرت، و هیچ ربطی هم به هم نداره. یعنی وجود و عدم وجود مجازات دنیویش در وجود و عدم و شدت و ضعف مجازات آخرتیش هیچ اثری نداره.
بعضی گناهان رو
اون مجازات میکنه برای آثار وضعیشه. مثلا میگن اگر شما کسی قطع رحم کرد عمرش کوتاه میشه، این خودش یه مجازات تکوینی آثار وضعی مراده. این مجازاتی که ما میگیم نه آثار وضعی نیست، مثل شلاق و زندان و امثال زاده. این عنایت کنید، پس حجیت به معنای اولش عبارت از چیه؟ عمل. این محل بحث ما نیست. این معنا، معنای دومی که برای حجیت هست در عند العقلا غیر از عمل احتجاجه. عقلا آقا کثیرن ما به یک شیء احتجاج میکنن، مثلا به قول علما احتجاج میکنن. کسی مثلا ادعا میکنه که آقا اجسام تشکیل شده مثلا یا از مجموعه از اتم ها یا مولکول ها. میگیم از کجا میگیم؟ میگیم علماء فیزیک گفتن و اون قبول میکنه. میگه هر جسمی یا تشکیل شده، مرکب هر جسمی از اتم تشکیل شده یا از مولکول تشکیل شده، اجسام بسیط از تجمع اتم هاست و اجسام مرکب از تجمع مولکول هاست. میگیم از کجا میگیم؟ میگیم علما گفتن. این احتجاج میکنن. این احتجاج هم محل بحث ما نیست. چرا؟ چون این احتجاج حتی میاد در مواردی که پای تنجز و تعذر نیست. وقتی به قول طبیب یا به قول علما یا به قول اهل خبره عقلا احتجاج میکنن، اصلا بحث تنجز و تعذر در کار نیست. حالا اجسام از مولکول تشکیل بشه یا نشه، تنجز تعذر و عقلایی توش معنا نداره. پس بنابراین گاهی وقتا میگیم حجت هست، یعنی عقلا بهش احتجاج میکنن. این خیلی مهمه. مثلا میگیم قول اهل خبره اندل عقلا حجته. و کدوم معنا حجته؟ به معنای احتجاج حجته یا به معنای منجزیت و معذریت حجته؟ اگر به معنای احتجاج حجت باشه به درد ما نمیخوره، حتما باید به معنای منجز و معذر باشه. یعنی قول اهل خبره اندل عقلا چیه؟ منجز و معذره. میشه منجز و معذر دیگه. معنی حجت اینجوری که معنی احتجاج نیست، اونجا معنی منجز و معذره. پس ما کثیرن ما مثلا میگیم اینها اندل عقلا حجته و مراد از حجت چیه؟ حجت یعنی بهش احتجاج میکنن در مقام محاجه. این اشکال نداره، این به درد بحث ما نمیخوره. اونی که فقط به درد بحث ما میخوره چیه؟ فقط حجیت به معنای تنجیز و تعذیره. یعنی هر وقت میگیم خبر واحد حجته، یعنی اندل عقلا منجزه. اندل عقلا منجزه یعنی چی؟ یعنی اگر تعلق بگیره به یک تکلیف فعلی عقلایی، اون تکلیف یسیر و چی؟ منجزن. وقتی میگیم خبر ثقه حجت است و معذر است یعنی چی؟ یعنی اگر تعلق گرفت، به چی تعلق گرفت؟ به عدم تکلیف فعلی عقلایی، اون تکلیف یسیر و معذر. این مراد ماست دقیقا از حجیت اندل عقلا. اگر این مقدمه در جایی تموم شد، بعد انشاءالله وارد میشیم تو اون مباحث آینده. اگر شارع در دائره تکالیف خودش، گفتیم شارع به ماه و به شارع در دائره تکالیف عقلا هیچ اختیاری رو نداره. شارع بگه من اندل عقلا حجت نمیدونم، بگه یا نگه اندل عقلا حجته. مثل که شارع بفرماد الان روز نیست، اگر شارع فرزند بفرماد الان رو من شب اعتبار میکنم، واقعا شب میشه؟ نه، امور عقلایی فقط حجیتش به معنای منجزیت و معذریت در دائره تکالیف عقلایی. وقتی زمینه میشه به سکوت شارع، ببینیم چی میتونیم ازش استفاده کنیم. هازا هو النکته الاولا. انشاءالله نکته دوم رو فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.